أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش. توکل بر خدا میکنیم. این جلسه رو شروع میکنیم، این بخشش رو. ابتدای جلسه یاد این دوست بزرگوارمون رو گرامی میداریم. اتفاق تلخی بود. هفته قبل همینجا نشسته بودن، امروز فوت شدن. انشاءالله خداوند ایشون رو رحمت کنه. الان هنوز وارد قبرش نشده. پارسال این هول و هوش بحثای موت رو شروع کردیم، ایشون هم به شدت بحثای موت رو دنبال میکردین. اواخرم منم زیاد سوال میپرسید در مورد این موضوعات. یکی دو تا سوال پرسید و من هنوز جواب ندادم، گفتم جواب میدم، فرصت نشد. خدا رحمتشون کنه. در مورد روح زیاد سوال میپرسیدن، ارواح به چه صورتی هستش. دوست خوب ما بود، ما فقط تو این جلسات با ایشون آشنا نبودیم. قدیم ما یه جاهای دیگه جلسه داشتیم، بودن 10 سال پیش ایشون اونجا می اومد. با وجود اینکه سختش بود و همه این سختی ها می اومدش، مشتاق معارف بود. ما یک شهادتی اینجا میدیم، به خداوند عرض میکنیم که انا لا نعلم منه الا خیرا. همه تون این شهادت رو بدید خوبه که انا لا نعلم منه الا خیرا. ما جز خوبی از ایشون چی ندیدیم. انشاءالله خدا ایشون رو رحمت بکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه حمدی هم خدمت برای ایشون یه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله از ثواب جلسه امروز هم به ایشون برسه. تقدیم میکنیم ثواب جلسه امشب به ایشون. خب بحثای حضرت آدم رو داشتیم دنبال میکردیم. تو بحثای بهشت حضرت آدم مباحث زیادی مطرح شد، یه مقدارش باقی مونده. این جلسه یه مقدار سعی میکنیم بحث بهشت حضرت آدم رو دیگه کامل تموم کنیم، به یه سرانجام برسونیم. حالا به نظرم غیر این جلسه 3 الی 4 جلسه ما در مورد حضرت آدم انشاءالله بحث میکنیم و بحث حضرت آدم رو تموم میکنیم دیگه. تقریبا قاطبه بحثای مربوط به حضرت آدم انجام شده. تا همین حد به نظرم کافی. حالا 3-4 جلسه دیگه بحثای باقی مونده رو حتما انجام میدیم و ایشالله کم کم وارد سایر انبیا میخواییم بشیم. خب تو بحثای مربوط به حضرت آدم مطرح شد که حضرت آدم بعد از این که خداوند فرمان سجده رو داد و ملائکه سجده کردن و ابلیس سجده نکرد، ایشون وارد بهشت شد. جلسه قبل در مورد کمیت و کیفیت این بهشت صحبت کردیم. یه بحثی گفته شد، بعضی از دوستان سوال داشتن. یه گفتیم بعد از اینکه ایشون اخراج شد رفتن منطقه هند. بعضیا گفتن در روایات هستش که مکه. اینو جلسه بعد بحث‌های هبوط و اخراج رو می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. صحبت خواهیم کرد. دوتاش هم بوده. حضرت آدم دوتا هبوط داشته. تو هبوط اولشون رفتن هند. جنبندی موضوع به این صورت هستش. سلام علیکم. جنبندی کمتر انجام میشه معمولاً. اختلاف وجود داره تو این قضیه، هر کی یکیشو میپذیره، ولی ما میگیم دوتاش هم درسته، دوتا روایت هم درست هستش. حضرت آدم در هبوط اولشون به سرزمین هند، دقیق‌ترش میشه سریلانکا، جنوب هند، در اون منطقه هبوطشون اتفاق میفته. بعد از این ایشون میان به سمت مکه بر روی کوه صفا و مروه، اونجا ایشون هبوط دومشون اتفاق میفته. یعنی دو تا روایت هم صحیح هست. ان شاء الله جلسه بعد اینا رو یه مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد. امروز این بحث رو میخواییم مطرح کنیم که اصلا حضرت آدم چرا باید وارد جنت میشد. کلاس های مختلف حضرت آدم، بحث اون درخت، درخت منهیه، اون رو صحبت میکنیم. بحث این که ابلیس با حضرت آدم چه رفتاری انجام داد، اینو باید صحبت کنیم. و اینکه حضرت آدم در قبال این شجره چی کار کردش، خوردش، چرا خوردش، تبعات این خوردن، آیا گناه بود نبود، این بحثایی که معمولا مطرح است، اینا رو مطرح میکنیم. و ایشالله یه جمع‌بندی میکنیم از ماجرای بهشت. جلسه قبل گفته شد که بهشت حضرت آدم در کره زمین بوده، در همه کره زمین بوده، ولی با قوانین برزخی. شما الان توی کره زمین یک باغ داشته باشید، این باغ شما قوانینش مادیه، باید آب بدی تا رشد کنه، اگر آب نخوره درخت شما اون دیگه رشد نمیکنه دیگه، قوانینش اینجا مادیه. هر درخت مقدار محدودی میوه میده و حالا شما میوه رو میخورید انرژی میگیرید، ویتامین میگیرید، از اینجور چیزا میگیرید، چیزای دیگری از این درخت نمیتونید بگیرید، محدودیت ها اینجوری داره. یه موقعی شما همین باغ رو فکر کنید داشته باشید ولی قوانینش برزخی، همین باغه باشه قوانینش برزخی باشه. بهشت حضرت آدم شبیه بهشتای بعد از مرگ نیست. بعد از مرگ بهشت غیر مادیه، بعد از مرگ بهشت غیر مادی هستش، بهشت فقط برزخیه دیگه، مادی نیستش. شبیه چی هستش بهشت حضرت آدم؟ بهشت حضرت آدم شبیه بهشت بعد از ظهوره. دقت کنید، بهشت بعد ظهور کجا اتفاق میفته؟ تو همین کره زمین اتفاق میفته. بعد از ظهور کره زمین حالت بهشت به خودش میگیره. در واقع بهشت حضرت آدم ضعیف شده یه بهشتیه که بعد از ظهور قرار اتفاق بیفته. نگاهیم بهشتی که بعد از ظهور هست یه بهشت بعد از مرگ نیست. شبیه بهشت، حالا بهشت ظهور شبیه بهشتای بدتره، شبیه قیامته، شبیه بعد از قیامته، ضعیف شده همونهاست. بهشت بعد از قیامت هم میدونی که مادیه، و بهشت ها مادی هست، همهشون مادیه، از این به بعد کلا همه چی ماده. وقتی حضرت آدم اومد تو کره زمین قرار شد همه چی مادی بره جلو، قوانین بالاتر میان اینجا، قوانین بالاتر قراره بیان اینجا. بهشت ظهور که اتفاق میفته، مثلا چه اتفاق میفته؟ از سما اون شقت میشه. اینا رو بعدها صحبت خواهیم کرد انشالله. در مورد ظهور و اینا میخوایم صحبت کنیم، اینا رو صحبت میکنیم. بعد از ظهور چه اتفاق میفته؟ بعد از ظهور سماوات مادی میشه. سماوات حالت مادی خودش میگیره. از سما اون شقت میشه و انشقت السما فهی یومئذ مثلا کلواهیه، اینجور چیزا که آیات داریم اینا بعد از ظهور اتفاق قرار بیفته. یعنی آسمان در زمین مادی میشه، ملائکه مادی میشن، به خاطر همینه مرده ها هم دیده میشن. چرا مرده ها دیده میشن؟ چون اصلا قوانین اونجا مادی شده، باید دیده بشه. رجعت تا یه جایی اختیاریه، اگه جایی به بعد رجعت اختیاری نیست، اجباریه. آدما رجعت داده میشن هستن، بخوان نخوان مرده ها دیده میشن اگه جایی به بعد. حتی اونایی که قرار رجعت نکنن اونا رو یه بلای دیگه سرشون میاد. اینا رو حالا هر موقع رسیدیم یکی دو سال بعد ان شاء الله این بحثا رو میخوایم انجام بدیم، اون موقع رسیدیم در مورد این بحثا صحبت میکنیم. پیش حضرت آدم اینجوری بود، کره زمین بود ولی با قوانین برزخی داشته داره میشد. فقط محدوده بهشت اینجوری بود، خارج بهشت این حالت نبود. به خاطر این حضرت آدم وقتی از بهشت اخراج شد دچار مشکل شد. توی فقط محدوده بهشت این قانون برزخی اینجا حاکم بود. مثلا یکی از قوانین برزخی اینه که خوردن با خوردن صفت جا به جا میشه. توی کره زمین شما سیب بخورید انرژی سیب به شما منتقل میشه، مثلا ویتامین دی داره، ویتامین سی داره، ویتامین داره به شما منتقل میشه. توی برزخ وقتی سیب بخوری یه چیزای دیگه به شما، مثلا علمت زیاد میشه، یهو یه اتفاق دیگه. مثلا به خاطر اینه شما وقتی میخوابید در خواب میبینید که یه میوه خوردید، تعبیرش رو نگاه میکنید تو تعبیرش نوشته به شما مثلا یه بچه میرسه. شما میگید که من خواهی یه سیب خوردم، چرا تو تعبیرش اینه؟ چون با خوردن این اتفاق میفته. تا یه با خوردن یه تا. یا مثلا اون خواب پادشاه رو شما میبینید، تو خواب پادشاه خوردن گاویچ گاوی رو مثلا اتفاق میفته، اونم تعبیر یکی مثلا فلان اتفاق اینجا میخواد بیفته، با خوردن مثلا یک مسئله اتفاق میفته. مشابه این ماجرای بهشت حضرت آدم قبلا تو کره زمین های اتفاق افتاده بعد از حضرت آدم، بازم شده چندین بار این اتفاق افتاده. اینا جلسه قبل یه اشاره هایی کردیم، بعدها ایشالله ماجرای انبیا رو میگیم صحبت خواهیم کرد. یکیش دوره حضرت نوحه، تو کشتی نوح قوانین برزخی حاکم بود، کشتی مادی بود ولی تو کشتی قوانین برزخی بود حاکم بود. اگه این اتفاق نمیافتاد همه اونها تلف میشدن میمردن، چون قوانین اونجا حالت برزخی داشت، غذاشون یه جور دیگه داشت تامین میشد و الا نمیشد غذای اون همه حیوانو تامین کرد. یا در دوره حضرت موسی هم چند بار این اتفاق افتاده. در دوره حضرت موسی اتفاق افتاد، خصوصا وارد شهر اریحا که شدن، تو منطقه اریحا این اتفاق افتاد ظاهرا، که الان جزء کرانه باختری جزء فلسطین هستش. و اونجا هم اینجوری شد که تو اون منطقه حالت بهشت برپا شدش، حالت اون من و سلوا اینا می اومدش برای اون. اون من و سلوا اون قوانینش فرق داشتش دیگه، هر روز برای شما صبحونه بیاد شام بیاد اینجوری جا بیاد که نداشتیم که، ولی اونا می اومد چون قوانینش فرق. به خاطر این وقتی اونا گفتن ما من و سلوا نمی خواهیم، خدا گفت هبوط کنید، اونا هم هبوط کردن، یعنی اون قانون از اونا چی شد؟ برداشته شد. از این ماجرا در گذشته شباهت‌هایی داره. اما آدم چرا وارد بهشت شد؟ بریم یه ماجرای بحث جدی مطرح کنیم. نگاه کنید داستان چی بود؟ قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود حضرت آدم خلیفه بشه. خب حضرت آدم آیا خلیفه شده بود؟ هنوز نشده بود. حضرت آدم قرار بود خلیفه بشه، خدا گفت من میخوام این کار رو بکنم، هنوز که نکرده بود که. داشت حضرت آدم آماده میکرد. قدم اول خلافت حضرت آدم علم الاسماء بود. علم الاسماء جلسه دیگه گفتیم به صورت روحی به حضرت آدم داده شد. حضرت آدم با نفخ روحی که براش اتفاق افتاد علمش یهو زیاد شد. آیا کافی بود برای خلافت؟ آیا فقط علم کافیه؟ کافی نبود این قضیه. بهشت مرحله دوم بحث خلافته. نگاه کنید شما میخوای خلیفت الله بشی، خلیفه چی میخوای بشی؟ الله یعنی چی؟ خدا یعنی کی؟ خدا یعنی اسماء الله، خدا با اسماءش داره کار میکنه. شما حتما باید با اسماء الله طرف بشی، خلیفه اسماء الله باید اتفاق بیفته. خلیفت الله یعنی خلیفه اسماء الله. خب حضرت آدم علمو گرفت، قدم اولو گرفتش، کافی نیست این برای خلافت. حضرت آدم بعد از علم الاسماء هنوز خلیفه نشده. یه بحثی که میگم قشنگ خوب دقت کنید، یه بحث علمی مهمه. مرحله دومی لازم داره. حضرت آدم باید واجد علم الاسما، واجد اسما بشه، نه فقط علم الاسما. علم الاسما یعنی شما با اسما آشنا شدی، کافی نیست، شما باید اسما در وجودت صفت بشه. این که دیدید بعضیا میگن که من علم الاسما اسم اعظم بدونم، اسم اعظم بدونم علم الاسما داشته باشم دیگه، درسته؟ کافی نیست، تو اسم اعظمم بدونی نمیتونی کاری باهاش بکنی، یه حدی از کارو باهاش میتونی بکنی. اون جلوترش اینه که شما بتونی چی کنی؟ این اسما جز وجودت بشه. اگه این اتفاق بیفته شما خلیفه اون اسم میشی. به خاطر این برهمه با اورا مرحله اولو داشت، علم الاسما داشت، بلعم با اورا بخشی از علم الاسما داشت، ولی آدم بدی بود. چرا؟ چون این علم الاسما تو وجودش صفت نشده بود، بر اساس این اسما زندگی نمی کردش، بر اساس چیز دیگه. خدا به خاطر این ازش گرفت. وقتی خدا میخواد مثال بزنه میگه که فمثله کمثل الکلب، کسی که علم الاسما داشته اسم اعظم بلد بوده، یعنی اینقدر جلو رفته بوده این بلعن باورا. خدا وقتی مثال میزنه مثال بدی ازش میزنه. چرا؟ چون برای تحقق خلافت دو مرحله داریم حداقل. یه مرحله علمش رو باید داشته باشی، مرحله بعد باید این تو وجودت وارد بشه. خب خدا مرحله بعد رو میخواد اجرا کنه. روش مرحله دوی خدا چیه؟ جنت. روش مرحله دوم خدا جنت هستش. یا آدم برو تو بهشت، اسکننته و زوجه کل جنه و کلا منها رغدا، بخور. چرا بخوریم؟ چی رو بخوریم؟ همون اسماء رو باید بخوری. بهشت همان اسماء بود، جنت یعنی پنهانی. پشت این بهشت چیه؟ جنت الاسماء. ما اینقدر گفتیم بهشت آدم توی زبان ها اومده، بهشت آدم نیست، این بهشت اسمایی برای آدمه. خب بهشت اسمایی میدین یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اونور هستش، اونو در قالب خوراکی کردیم، اینو بخور بذار در وجود قرار بگیره. خب آدم وقتی اونا رو میخورد چی میشد؟ علمش میرفت بالا. اسم العلی، اسم القدیر، اسم التواب، اسم الرزا، همه جای اسما چی میشد؟ تو وجود آدم تبلور بهتری پیدا میکرد. پس حضرت آدم ورودش به جنت برای ادامه ماجرای علم الاسماه. خدا اول اسما و بهشون آموزش داد، بعد گفت والا بیا بخور. در قالب خوردن اون اسما و در قالب میوه در آورد، در قالب درخت های ما. هر درخت نماینده یک اسم بود، هر درخت نماینده یک اسم بود. اینایی که میگم استناد زیاد داره و دقیقه این بحثا. بعد یه مطالعه سنگین به این بحثا رسیدیم، داریم مطرح میکنیم. یا کنید حضرت آدم علم الاسما رو یاد گرفت، خب میتونست بگه که این اسم چیه، اون اسم چیه، کار کرده اسما، همه این چیزا، جزئیات اسما رو بلد بود و با اسما چه اتفاقی افتاده. ولی این اسما در وجودش هنوز قرار نگرفته. حضرت آدم این اسما در وجودش قرار بگیره. چه جوری قرار بگیره؟ باید بخوری آدم. ماها به خاطر این حتما باید بریم بهشت. فقط میگم ما باید حتما بریم بهشت. بهشت یک ضرورته. بهشت یک ضرورته از نظر ما، بهشت یک ضرورته. حتما آدم ها باید وارد بهشت بشن. چون شما الان فکر کن خیلی علم بلدی. این در وجودت نهادینه نمیشه. با خوردن نهادینه میشه. شما بتونی بخوری. شما بتونی بخوری این بحثو. به خاطر این بهشت یک ضرورته هستن. از نظر ما بهشت یک ضرورت، همه آدما باید سعی کنن برن بهشت. هر جوریه باید کاری بکنید که برید تو بهشت. خود تو دنیا چیکار کنیم؟ تو دنیا همون مرحله علم آدم الاسماء، ما باید سعی کنیم تو دنیا با اسماء خدا آشنا بشیم، با اسماء خدا آشنا بشیم، با اهل بیت آشنا بشیم، با کاری که خدا در عالم میکنه. خب ما اون مرحله اون تمام میشه بعد از اینکه الان این دوستمون از دنیا رفته، الان کجا میره ایشون؟ میره تو بهشت ان شاء الله. شوارد بهش میگه چرا؟ مرحله علم الاسماءشو گذرون. ما سعی میکنیم با اعتقاد صحبت کنیم، با وجودی که اعتقاد داریم داریم حرف میزنیم. این مرحله علم الاسماء، علم الاسماء همین کارهایی که داشت میکرد بود اینجا. دوید ببهم اسماء چیه، اون یکی چیه، اهل بیت چی میگن، اون یکی چی میگه. خب حالا از دنیا میره، چرا باید از دنیا بره؟ چون باید اینا رو بخوره. الان ایشون میره، باید ماجرای خوردن براش ان شاء الله اتفاق بیفته. ان شاء الله اتفاق بیفته براشون. برای برخی آدم ها نمیفته. چرا؟ چون اونا اصلا تو مرحله علم الاسماء وارد نشدن، اصلا نرفتن که دنبال این بفهمن خدا داره چی کار میکنه و اون بس بهشت رو لازم نداره. اصلا اونی که این کارو کرده به خاطر این اونور چیه؟ اونور با بهشت مواجه میشه. میگه حالا بخور، همه این چیزا رو میخوری. شما اینا رو میخوری، اون در وجودت قرار میگیره. کم کم بروز بیشتری برات داره، کم کم میتونی از اون استفاده بکنی. خب حضرت آدم یه اتفاقی افتاد. نگاه کن این مرحله‌ای که بخوری، میدونی چه اتفاقی میفته؟ این جلسه بعد بیشتر صحبت. اسما تبدیل به کلمه میشن برات. شما به کلمات دسترسی پیدا میکنی. کلمات همون اسماءن، منشأ اسما، به ریشه هاش بهتر دسترسی پیدا میکنی. اینو من جلسه بعد بیشتر صحبت میکنم. خب حضرت آدم مرحله دوش کامل اتفاق نیفتاد. قرار بود تو جنت خیلی چیزا بخوره، خیلی چیزا خوردن نه. خدا به خاطر اینم القای کلمات کرد، مستقیم دادش. شما یه موقع یه مریض نمیخوره، دیگه آمپول بهش میزنی، دیگه میگه اینا یه جور دیگه به تزریق میکنم. حالا گفته بود این میوه رو بخور، این ویتامینا جا نگردی، حالا دیگه تزریق میکنه اینو بهت میده. خدا القای کلمات کرد و حضرت آدم اینجوری بود. به خاطر این حضرت آدم بعد از القای کلمات خلیفه شد، قبلش نبود. اصلا قبل نبی هم نبود حضرت آدم. حضرت آدم نبوتش زمانی شد که ایشون مصطفی شد. یا السلام علیک یا آدم صفوت الله. حتی بعد هبوط اول هم نبود. آدم وقتی اومد در کوه صفا، هبوط دوم اتفاق افتاد، ایشون نبی شد. نبوت ایشون در کوه صفا اتفاق. به خاطر این اصلا به ایشون میگن یا آدم صفوت الله. ایشون صفته، چون بر کوه صفا ایشون و مصطفی شد. به دبه ایشون، ایشون وقتی مصطفی شد فرمود ان الله اصطفى آدم، خدا آدم رو مصطفی کرده. آدم که مصطفی شد نبی شد و خلیفه شد. قبلش تو مراحل شدن بود، هنو نشده بود که. حضرت آدم هنو نشده بود. حضرت آدم زمانی که بر کوه صفا هبوط پیدا کرد، اونجا شد مصطفی. شون شد مصطفی، وقتی مصطفی شد نبی شد. به تبع مصطفی شدنشون که اینا رو جلسات بعد صحبت خواهم کرد. ایشون هم مجتبی شد. قبل از هبوط دوم مجتبی شد، بعد با هبوط دوم ایشون مصطفی شد. ایشون مصطفی که شد هم نبی شد هم خلیفه. چون نبی شد و به تبعش خلیفه خداوند در زمین شدش. فعل ارض هم اتفاق افتاد. این ماجرای کلی در مورد حضرت آدم. پس دلیل ورودش به بهشت این قضیه است. الان ما هم دلیل ورودمون به بهشت اینه. شماها هر کی بخواد وارد بهشت بشه همینه. قراره بعضی از علومی که یاد گرفته رو صفت کنه دیگه. شما بعضی علومی که یاد گرفتید رو اونا رو تبدیل به صفت کنید. بعد به خاطر این وارد بهشت میشید. به خاطر این در واقع مثلا شما میگید من رفتم زیارت امام حسین، به من این بهشت رو دادن. اون بهشت همان امام حسینه. اون بهشت همان امام حسینه. شما اون بهشتی که همه یه بهشت شما بابت یه حرکتتون نیستش. شما تو بهشتتون چیزهای مختلف دارید. اون قسمتی که مثلا شما رفتید حرم امام حسین برای زیارت قدم برداشتید، به شما یه بهشتی دادن. خب شما وقتی رفتید اونجا یه علمی یاد گرفتید، یه سوالی داشتید، نه اون بهشت رو وقتی اونو میخورید اون کاملا در وجودتون مینشینه. در همون در وجود شما مینشینه، تبدیل به صفت میشه. آدمی که از بهشت اومده بیرون با آدمی که هنوز وارد بهشت نشده فرق دارن. آدمی که وارد بهشت میشه آدم فرق داره. اون دیگه اونو تبدیل به چی میکنه؟ صفت میکنه. به خاطر این همه جنت یه چیزیه. جنت یه چیزی. جنت نیم یا جنت فردوس یا جنت عدن که بالاترین جنت هستش، یکی از این جنت هاست. یعنی اون خاصیت ها رو داره. چون اونو میخوای به خاطر خود جنت اصل نیست. جنت یه پوششه، پشت پرده جنت اصله. اون اسمایی که پشت جنت هستش، اون اسمایی که پشت جنت هستش اونا اصلن. به خاطر این کسانی که میرن بهشت بعد یه مدتی از بهشت خارج میشن، ولی باید حتما بهشت رو عبور کنن. از بهشت عبور میکنن میرن به سمت سرچشمه. اونا میشن ابرار. اون ابرار کسانی میرن به سمت چشمه ها، میرن به سمت سرچشمه، از بهشت عبور میکنن. مدتی تو بهشت هستن، بعد کم کم میرن انهار و ردشون رو میزنن تا میرن چشمه ها رو چیکار میکنن؟ پیدا میکنن انشالله. اون ماجرای ابراره که ماجرای بزرگی هستش. قبلش آدم ها عباد الله هن، باید حرکت کنن تو این بهشت ها برن، اینقدر اینا رو بخورن چیزیان تا به مرحله چشمه برسن، مرحله عیون، به مرحله چشمه ها، چشمه های بزرگی که خدا قرار داده. خب آدم علیه السلام به خاطر این بس پس وارد جنت شد. چرا؟ چون قرار بود خلیفه خدا بشه. میخوای خلیفه بشی یا آدم، دو تا چیز لازم داری. اول باید علم الاسما داشته باشی، بعد این اسما تو وجودت باید تبدیل به کلمه بشه. اسما باید در وجودت تبدیل به صفت بشه. شما باید بشی کلیم الله. شما باید اینجوری بشی. شما باید با کلمات باید درگیر بشی. خب آدم علیه السلام کم کم با اینا چی شد؟ درگیر شد. یه مقدار تو بهشت، بقیه‌اش جای دیگه. و الان کم کم میتونید حدس بزنید اون درخت منهیه چی بود؟ باید ببینی اسمش چی بود؟ کدام اسم بروزش این درخت شده بود؟ کدام اسم خدا بروزش این درخت شده بود؟ خدا گفت فعلا به این اسم نزدیک نشو. حالا برسیم بحث جالبی میکنه. این یه نکته در مورد چرایی اینکه حضرت آدم باید وارد بهشت میشد. اون چند ساعت ورود به بهشت حضرت آدم خیلی مهم بود. اگه وارد نمیشد مشکلاتش خیلی زیاد میشدش. اون همین چند ساعت هم اونجا بود مهم بودش. با خوراکی هایی که خورد این صفات بهش منتقل شد. خب اما کلاس های حضرت آدم در بهشت، تو بهشت حضرت آدم چند کلاس داشت؟ جلسه قبلی بخشش رو مطرح کردیم. یکی از کلاس های حضرت آدم سکونت و تسکین بود که جلسه قبل گفتیم. یکیش همین اکل رغدا بود. باید زیاد میخورد که الان فهمیدیم چرا باید زیاد بود. چون باید اونا در از بروز اسماء مختلف اینا رو میخورد، اسماء بهش وارد بدنش میشد. یک کلاس مهم حضرت آدم کلاس صبره. حضرت آدم توی اونجا باید حتما کلاس صبر رو میبرد جلو. خب یکی از اسمای خداوند چیه؟ یا صبار. خداوند صبار شکوره. خداوند صباره. حضرت آدم باید این اسم رو پیدا میکرد. پس این که خدا میگه لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو، کلاس صبره. خدای صبار انگار داره بهش میگه. به این درخت نزدیک، یعنی صبر تو چیکار کن؟ بروز فضای صبر برای حضرت آدم با نرفتن به سمت اون درخت اتفاق می افتد. این کلاس صبر کلاس خیلی مهمیه. حضرت آدم این کلاس تو این کلاس دچار مشکل شد. چالش بزرگی حضرت آدم تو کلاس صبر بود. کلاس صبر بود که اینو میخوایم یه مقداری صحبت بکنیم ذیل بحث شجره منهیه. دو سه تا بحث از شجره منهیه بگیم، بعد بیایم این کلاس صبر رو در مورد ایشون بگیم. سلام علیکم، که ایشون چرا نتونست صبر بکنه و آیا معصیت کرد یا نکرد. نگاه کنید باطن اون درخت چی بوده. آیه قرآنشو ببینیم. ابلیس میخواد حضرت آدم رو گول بزنه، میاد یه صحبتی میکنه، میگه که فوسوس لهما الشیطان، ابلیس میاد وسوسه میکنه حضرت آدمو، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، که اینو صحبت میکنیم. بعد میگه که ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. میگه که خداوند شما رو نهی کرده از این درخت بابت اینه که شما ملک نشید و خالد هم نشید. تو سوره هود مطرح هستش که ابلیس میگه که یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میگه که من شما رو راهنمایی کنم به یک شجره ای که شجرش چیه؟ خلده. شجره خلده و ملکه. نگاه کنید در هیچ آیه روایتی این رد نشده که بگه نه شجره ملک نبود، شجره خلد نبود. ابلیس تازه بعدش قسم میخوره که دارم راست میگم و راستش میگفت. ابلیس داشت راست میگفتش. اون شجره، شجره چی بوده باطنش؟ شجره ملک و خلده. احتمالاً شجره چیزای دیگه هم بوده، چون امام رضا میفرماد که چند تا محصول داشته. این که بروزش به صورت سیب بوده، گندم بوده، انگور بوده، فرق نداره. امام رضا توی یک روایتی میگه که اون درخت چند میوه‌ای بوده، همه اینا رو میدونسته داشته باشه با چون یه درخت محوری بوده که محصولای زیادی داشته. خب ما خدایی که خلد داشته باشه اسمش میشه چی؟ خدای حی. پس اون درخت، درخت حیات بوده که خلد بهت میده. اون درخت باید درخت چی بوده باشه؟ درخت حیات. پس ما یه چشمه آب حیات داریم تو دنیا، یه دونم چی داریم؟ باید اونجا درخت حیات باید وجود باشون، چون میگه اون درخته یکی از محصولاتش خلده. خالد میت که نمیخوایم، ما خالد حی میخوایم. خداوند به رسول الله فرمود که اف امت فهم الخالدون، آیا قرار تو موت بشی بقیه خالد بشن؟ پس یعنی این که اونی که خالقه خالده موت نشده، موت نمیشه. پس چی میشه؟ حی میمونه، حالت حیات داره، درجه از حیاتو داره. پس اونجا قرار بود تو اون درخته حیات وجود داشته باشه و ملک. حضرت آدم اگر اجازه اون درخت خوردن از اون درخت داشت چی میشد؟ ملکی میشد که حیه، ملکی میشد که دیگه نمیمیره، ملکی میشد که نمیمیره. حالا یه سوال، آیا حضرت آدم باید از اون درخت بخوره؟ نه. چرا؟ چون کل نفس ذائقه الموت. پس فهمیدید چرا نباید از اون بخوره؟ چون حی قیو فقط خداست، چون حی فقط خداست، کسی دیگه ای حی نیست. حالا فهمیدید چرا نباید میخورد؟ خب چرا حالا درخت اونجاست؟ اگه قرار نخوره چرا درخت اونجاست؟ اونو دلیلش رو میگم چرا اونجاست. ولی حالا اینکه و حالا هست چرا نخوره؟ چون فقط خداست، خداونده که حیه، خدا حیه. فهمید میکنی؟ شما نمیتونی چیز کنی همینجوری وارد اون بحث بشی. ورود به صفت حی شرایط داره. اون درختو بیشتر بعد از قیامت باید ظاهرن بخوریم. اون درخت زمان داره، زمان خوردنش بعد از یوم الحسرت هستش که حالا تو روایت گفتم اون مفصله. تو یوم الحسرت موت ذبح میشه. فهمید؟ یوم الحسرت یومن یذبح الموت، موتو چی میکنن؟ ذبح میکنن. جزء ایام قیامتی هستش. توی اواسط قیامت از یه جایی به بعد خود موتو میارن در قالب یه حیوانی، در قالب یک قوچی ظاهرن ذبحش میکنن. بعد از ذبح اون خدا میگه دیگه موتی نیست، جهنمی ها تو جهنم تا خالدین هم فی ابد، اینا هم تو بهش تا ابد. بعد طرف به خاطر این نمی میره اصلا. چرا؟ چون موتی نیست که بمیری، اون وجود نداره که تو رو وقت بکشه. اون رو من در مورد یوم الحسرا و اینا بعدها تو بحثای آخرین اونجاها صحبت میکنم. تو قیامت یکی از اتفاقات قیامت یوم الحسرا است. یوم الحسرا اواسط به سمت اواخر قیامته. یه جایی دیگه خدا چی میگه؟ میگه اصلا موتی وجود نداره. خب تا وقتی که موتی هست شما از اون درخت بخوری چی میشی؟ خالد میشی. خالد میشی به خاطر این خوردن از درخت تبعه داره. ولی تو دنیا ما موزی داریم به اسم چشمه آب حیات که حالا بعدها بحثای ذوالقرنین خواستیم بگیم اونجا یه ذره صحبت می‌کنیم. از اون چشمه خوردن خلد نمیاره، به خاطر این حضرت خضر خالد نیست الان، بالاخره ایشون خواهد مرد، ولی حیات طولانی بهش داده میشه، حیات بسیار طولانی داده میشه. چشمه حیات، چشمه خلد نیستش، تاد میگنید حیات به حضرت خضر داده شده ایشون، ولی خالد حساب نمیشه. حی فقط خداونده. به خاطر این ظاهرا تحلیل ما اینه که یکی از دلایلی که قرار شد حضرت آدم نخوره این بحث خلده. الان اون موقع همتون باید بمیرید، فقط همه کل نفس ذائقه الموت، اگر اونو میخورد ظاهرا حی میموند، ظاهرا حی میموند که نباید این کارو میکرد، طبق برنامه نبود. خب اینم یه نکته در مورد اون ماجرا. یکی از دیگه از بحث‌های مربوط حضرت آدم اونو میخورد به یک ملک بزرگ میرسید. چرا خدا گفته حضرت آدم نباید برسه؟ حضرت آدم زمان رسیدن به ملکش نید، اول باید خلیفه بشه. حضرت آدم باید خلیفه بشه، مدتی بگذره بعد به ملک و خلد فکر کنه، بره وارد بحث ملک بشه. الان برای حضرت آدم ظاهرا زود بوده ورود به پروژه ملک. ملک ویژگی‌های دیگه‌ای هم میخواد. شما برای ملک باید ویژگی‌های دیگه‌ای داشته باشی. حضرت آدم نباید وارد این دوتا میشد. یه دلیل این که نباید اونجا گفته شده که نزدیک نشو نخور از این قضیه اینه که الان زمانش نیست. زمان خلد ظاهرا هزاران سال بعد بوده، باید اون موقع می‌خوردیم. زمان ملک هم اون موقع نبوده، اون موقع دوره ملک نیست به دلایلی. خب حالا اگر قرار بود که از اون درخت نخوره اون چرا اونجاست درخته؟ یه دلیلش میدونی چیه؟ چون جنت حضرت آدم جنت اسماییه، اسم الملک و اسم الحی جز اسماء الله هستن. چون جنت اسماییه، علم الاسماء رو داره حضرت آدم، ولی تو خوردن نمیتونه همشون الان بخوره، نباید واجد همشون بشه. علمشو داره، اسم الحی رو میشناسه، اسم الملک خداوند رو میشناسه، اسم الملک خداوند رو میشناسه، ولی الان نمیتونه، فقط اجازه خوردن نداره. چون بهشت اسماییه، این دوتا هم جز اسماء الله هستن، حتما باید تو بهشت باشن، والله بهشت حضرت آدم نقص داره، بله بهش حضرت آدم ناقص حساب میشه. چون بس بهش اسمایی حتما باید این اسم باشه، از این اسم باید اونجا نماینده وجود داشته باشه. یه دلیلش اینه. دلیل دومش هم یه بحثی وجود داره به اسم اینکه عوالم یه اتفاقاتی افتاده بود، خدا بهشت و طبقه طبقه باید میکرد، درد میکنید؟ اون موقع نمیشد این کار کرد، به علت اینکه مدلی که خدا قرار داده بود، که قبلا صحبت کردم اون بحث ثم استوى علی العرش این اتفاق افتاده بود، به خاطر اینکه حالت طبقه ای نداشت. ناگهان این شماها از دنیا بره یه نفر مثلا میره بهشت طبقه اول، بعد میره دوم، بعد میره سوم، قدم به قدم رشد میکنه. بهشت حضرت آدم انگار هفت طبقه رو آوردی یه جا، حتی هشت طبقه بوده ظاهرا، کرسی هم بوده، بهشت کرسی هم اونجا بوده، بعد اینا همهشون اونجان، چون همهشون یه جا بوده لزوم نداره، نگاهین تو سطح هست، ولی لازم نیستش که الان شما به اون بپردازی. اگر قرار بود اینو طبقه ای کنن، اون بهشته، اون درخته میرفت تو طبقه، میشد معادل کرسی. یعنی دقت کردی چی شدش؟ مثل اینکه شما هفت طبقه رو بیا یه موقعی بخوابونیشون، همه رو بیاری یه جا، ولی وقتی بخوای اینا رو بلندشون کنی اون میره بالا. بهش در از تو اون مرحله به خاطر ترکیبی که اتفاق افتاده بود تو عالم، چون اینا با هم قاطی شده بود عوالم، با هم آسمان و زمین با هم ترکیب شده بود، به اصطلاح دقیق ترش میگه رتق عالم اتفاق افتاده بود، اینا انگار هفت طبقه اومده بود یه جا، ولی خدا میخواد دستور بده میگه آقا تو تا اینجا اجازه داری بخوری، اونو بلا نخور، اون مال اونجاست، الان بهش نرسیده. خب اگر حضرت آدم پلکانی براش میذاشتن اصلا اون بهش دیگه اون درخته رو نمیدید اصلا. مثلا شما تشریف ببرید تو بهشتتون دیگه بعضی هرچی ببینید رو میتونید بخورید، کسی به شما نمیگه حالا اینو گذاشیم تو بهشت فقط هرستو در بیاریم نخوری، فقط دیگه اون کارو باید نمیکنن، میگه هرچی دوست داری بخور اینجا، هرچی اینجا دوست داری میتونی بخوری. بعد از اون که روش کردی میری یه مرحله بالاتر، همینجا میری بالا دیگه، هر مرحله میرسی میتونی از همش استفاده بکنی، چون طبقه ایه. به این صورت طبقه ای دوره حضرت آدم نبود، دوره حضرت آدم حالا طبقه ای نداشت، اینا با هم ترکیب شده میکس شده بودن اینا. به خاطر این حضرت آدم یه دلیلی که اونجا تو بهشت بوده اینه، اون بهشت اون درخته مال یه بهشتی که الان حضرت آدم نباید واردش بشه، به نظر میرسه مال کرسیه. این چرا؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، بروز حی قیومی خداوند توی کرسی خداست، ملک خدا بروزش تو کرسیه، بس ها کرسی یه سماوات و الارض، ظاهرن اون چیزه باید مربوط به فراتر از آسمان های هفتگانه باشه، تمام حیطه آسمان های هفتگانه رو قرار شده حضرت آدم بخوره، ظاهرن اونه که من به حی قیوم هست، حی قیوم، قیوم بروز اصلی ملک خداست، مربوط به این دوتا اسم خداست، گفت اینو نخور فعلا. بعضی تحلیل با این میاد که اینجوری اونجا باید بو باشه اینه، چون مدل بهشت اینجوری بوده، الان مدل بهشت اونجوری نیست، چون جدا شد، طبقه طبقه شده، الان مرحله مرحله شده، حتی تو ظهورم مرحله مرحله است، مرحله اولی حدی از بهشت داریم، مرحله بعدی بهشتش گسترده میشه، میاد جلوتر. اونجوری نیست که الان شما برید توی بهشتی بهتون بگن نه اینا رو نخور اینا رو بخور، نه اگه وارد اونجا شدی میتونی همشو بخوری، اون موقع استثناء بود. یکی از مشکلات حضرت آدم هم همین بوده. مگر یکی از مشکلات حضرت آدم اینه، ما الان نشستیم بعد چند هزار سال داریم اینا رو تحلیل میکنیم، حالا با هنوزم درست ملت نتونستیم تحلیل بکنیم، این همه آدم داله حضرت آدم رو تحلیل کردن، اون بنده خدا تو چند لحظه بعد همه اینا رو چیکار میکرد، بعد آنالیز میگرد که چه اتفاقی افتاده دیگه. حالا ما بعد چند هزار سال این همه آدم تحقیق کردن، این همه عالم بزرگ شیعه اهل سنت یهودی مسیحی اومده رسیده به ما، این همه اهل بیت به ما تقلب رسوندن، باز داریم شاید خیلی کامل هم نتونیم تحلیل کنیم چه اتفاقی افتاده. اون بنده خدا اونجا تو چند لحظه باید اینا رو میتونست تحلیل کنه که چه اتفاقی اینجا افتاده. این که علم الاسما حضرت آدم داشت به معنی علم بی نهایت نیست، این نیستش که حالا مثلا یه چیز بی نهایت الان بشه، نه، اون باید قدم بعد یک انسانه، در هر صورت انسانه با محدودیت های خودش. دلایل دیگری هم بود دیگه، الان اینجا نوشتم نمیخوام واردش بشم. یکی دیگر دلایلش هم اینه، حضرت آدم صاحب بهش نبود، حضرت آدم تو بهش مهمان بود، این دو روایاتمون هم گفته شده، حالت مهمان همسایه، هم همسایه بود هم مهمان بودش، از یه جهت همسایه بود. حضرت آدم جاش تو بهش نبود، باید میومد تو زمین از همون اول، حضرت آدم رو برای زمین خدا قرار بود این کارا تو زمین بشه. حضرت آدم حالا دیگه اونجا خونه اهل بیت در است، اون بهشون بهش اسما میده مال عالین بوده، حالا گفت والله بیا چند ساعت همسایه اینجا، یه چند ساعت اینجا باش اینا رو بخور، در اصل حالت مهمان داشت حضرت آدم، تو بهشت خودش نرفت. نگاه کنید شماها برید، نه دیگه ما اینقدر امروز میگیم شماها برید تو بهشتاتونا تا هفته بعد ببینیم چند نفرتون ملحق میشید به این دوستمون، بعد بعضیاتون حالا همتون هم که نمیرید بهش، حالا بعضیاتون هم که رفتید تو بهشت، اون بهشت مال شماست، مالک نیستید ولی مال شماست، مالک هستی چون خداست، ولی شما بهشت خود، میگه جنت فلانی. به خاطر این الان اصطلاح بهشت آدم که میگن یه مقدار مسامحه توش وجود داره، بهشت مال عالین بوده، اونجا مال خود همون اسما، مال هاولا بوده، بهشت اونجاست که تو روایت هم این اشاره شده. به خاطر این اصلا تمثال اهل بیت اونجا تو روایت داریم که برای حضرت آدم نمایش داده میشد، اون صاحبش اونا بودن دیگه، یا مثل همین شهر عریه ها اینا وقتی وارد شدن تمثال اهل بیت رو میدیدن، اونا که اعمالی نداشتن که بهش بهشون داده بشه، که اون بهش مال اهل بیت بوده، گفته حالا چند ساعت بیاد اینجا مهمونی. پس حضرت آدم یه دلیل این که بهش گفته اینو نخور، چون مهمان بوده، میزبان نبوده که. نگاهی شما تو خونه خودتون یه نفر دعوت میکنی مهمان، دیگه اون اومد مهمان دیگه همه جا رو نمیتونه سرک بکشه که، میگه حالا دیگه تو این محدوده اجازه داری بگو. حالا بعضی همون مهمان پر رو میشیم، اون یه چیز دیگه است، مثلا اینکه به همه جا میخوایم سرک بکشیم. ولی آقا میگه مهمان اونجایی که صاحب خونه میگه همونجا بشین، همون حتما بخور دیگه. دیگه الان شما میهمانی دوباره بری یخچالم باز کنی فلانم بخوری، هی دیگه مثل بعضی از این آقایون یه موقعی میرن همینجوری دیگه هی همه چی سری زود خودمانی میشن. نه آقا دیگه اینقدر مهمانی برای شما اینقدر وضع کردن، گفتن این کار این چیزا رو بخوری. حضرت آدم هم اونجا حالت مهمان، اینم بحث مهمیه. خب پس اون درخت مال کیه؟ درخت مال صابخونه است، درخت مال صابخونه است، صاحب باغه، صاحب بهشته. درخت مال آدم نیست، آدم اونجا میهمانه، میهمان بهش گفته از اینا بخور. پس متوجه شدی قضیه چیه؟ مگه اینا دلایل مختلف این که چرا حضرت آدم تو بهشت بود بهش گفتن از این درخت نخور، و این که اصلا چرا درخت اونجا بود و چرا بهش گفتن نخور، این هم یه دلیل مهم و درسته. حضرت آدم اونجا میهمانه، میزبان نیست، ضیف از ضیف الله اونجا وارد زوی. مثل ماه رمضان، ماه رمضان شما مهمان خدا میشید، میزبان نیستی، میزبان یکی دیگه است. به خاطر این حدودی که براتون تعیین شده رو باید رعایت کنید. نباید بگی حالا من اومدم مهمانی هر چی کاری دلم میخواد، حالا مهمانی دیگه، حالا میزبان نیستی که، یعنی صاحبخونه نشدی که، میهمانی. گو بس حدودش رو باید رعایت کنی. شما حالت ماه رمضان هم میبینید با اینکه مهمانیه شما محدودیت دارید، شما محدودیت ده، میگه اینجاها نخور، اینجوری این چیزا رو نخور، این کارا رو نکن دیگه، چون شما اونجا میهمانید، میهمان بودن صاحب اختیار نمیاره. اینم یه نکته ای. یه نکته دیگه بریم جلوتر. این بحث درخت منهیه به نظرم تا همیت کافی باشه، یه ذره باز شد که قضیهش به چه صورتی بوده. آیا درخت منهی هم یه دونه بوده؟ از برخی از روایات به دست میاد که ظاهرا چند موردی تو باغ وجود داشته. یه دلیل این که ابلیس میاد چیز میکنه بابت اینه که حضرت آدم پیدا نمیکرد حالا اونا بعد نموده، هی داشت به درخت های دیگه میبرداخت که ابلیس میاد میگه که من بهت بگم که این کجاست، این فلانجاست. الان ظاهرا اون درخت در جاهای مختلف بهشت وجود داشته. نگاه کنی خدا میگه که به این درخت نزدیک نشو. حالا میخوایم حضرت آدم رو کم کم تبرئه کنیم. خب حضرت آدم تو یه جای دیگه بهشت اون درخت رو میبینه. تو بعضی از جا حضرت آدم مثلا میگه که خب خدا گفت این درخت، نگفت از این نوع درخت، که خب من یه جای دیگه اونو دیدم گفتم شاید خدا گفته فقط همون، حالا بهانه آورده یا هرچی آوردهش، بالاخره در هر صورت اون اینم میتونه یه دلیل باشه برای حضرت آدم که چرا. خب حضرت آدم گردن نمیگرفت خیلی چیزا رو، بالاخره چیز میکردش، اینکه مقاومت میکرد، یعنی اینکه یه اتفاقی افتاده میخواست تبرئه کنه تو زمانهای مختلف. حالا میگم با انبیا و ملائکه از رازم چی کار میکنه تو زمانهای مختلف، دلایل خودشو داره مطرح میکنه. حضرت آدم فهمید که نباید این کار رو میگرد، ولی دلیل داره میاره. مثل میدونی یه نفری یه اشتباهی میکنه ولی دلیل داره بابت اشتباهش، یا حالا من این کار رو کردم اینجوری بودش قضیه، یه قضیه رو داره توضیح میده. خب اول ابلیس رو بگیم بعد حضرت آدم، چون ابلیس بازی رو شروع کرد. ابلیس لعنت الله علیه، ایشون میاد چیکار میکنه؟ میاد سراغ حضرت آدم. الان یه سواله، ابلیس چجوری اومد تو بهشت؟ چجوری شد الان این تو اومد تو؟ این که الان در از اخراج رجیم بود، یه رجیم شده بود، چجوری اومد تو بهش اصلا؟ ابلیس نگاه کنید یه حبود کرده بود. ابلیس نیومد تو بهشت آدم، بهشت اومد تو محیط ابلیس. خدا بهشت کجا برپا کرد؟ تو زمین. پس ابلیس اون محدوده هست، ابلیس تو محدوده هست، از اون محدوده خارج نشده، فقط چون حبود کرده نمیتونه راحت ارتباط بگیره با اونجا، نمیتونه با موضوع ارتباط بگیره. یه فیلمی میداد ارباب حلقه ها، خیلی از این بحثایی که من میگم تو اون فیلم اونا لامصبا فیلم کرده بودن ها. اون ارباب حلقه ها یه جاییش یه کاری میکنه، اون اسپیگل اون یه موجود عجیب غریبه بود تو فیلم بودش، مسخ شده بودش، اون یه کاری میکنه چیز بود، اون یهو یکی نامرئی میشد، مثلا اونجا بود هی رو هوا با هم، مثلا حلقه فقط بود رو هوا، اینا با هم دیگه داشتن دعوا میکردن، بقیه اینا رو نمیدیدن. یه همچین چیزی، حالت اینجوری شما تصور کنید در مورد ابلیس، تو اون محدوده بوده ولی راحت نمیتونسته با بهش ارتباط بگیره. ولی یه قانونی اونجا داشتیم، ابلیس قبلش از خدا یه تعهدی گرفته، ابلیس از خدا چی خواسته بود؟ من اینا رو ببینم، اونا منو نبینن. خب یکی از اونا کیه؟ خود حضرت آدمه دیگه. ابلیس شروع کرد از تواناش استفاده کردن. به خاطر این خدا لو داد ابلیس رو تو ادامه این که میگه حضرت آدم این کارو کرد. بعد خدا برمیگرده با ما صحبت میکنه، میگه که شما رو ابلیس دچار فتنه نکنه. انه یراکم هو و قبیله، اونا شما رو میتونن ببینن. ابلیس در زمان حضرت آدم از این توانش استفاده کرد. خب یکی از توانای ابلیس چی بود؟ میتونست بیاد تو وجود شما وسوسه بکنه. جزء توانای ابلیس بود. اینا رو قبلا مطرح کردیم دیگه. ابلیس توان صوتی داره، توان صوتی زیادی داره. به خاطر این ابلیس اومد از کدوم توانش استفاده کرد؟ از وسوسه. وسوسه یکی از توانای خوب ابلیسه، جزء چیزایی که توش قویه، چون داره میبینه شما راحت نمیبینی. به نظر ما اولش اصلا ابلیس نتونست وارد بهش بشه، صوتی تونست بیاد، صدای ابلیس اول اومد. اول ابلیس تونست، چون خدا میگه فوسوسه، او وسوسه تونست بکنه. ابلیس از این تواناش استفاده کرد. یکی از توانای مهمش وسوسه بود. صوتش رو حضرت آدم شنید. الذی یوسوس فی صدور الناس، در میگه در صدر حضرت آدم ظاهرا وارد شد. خدا این توانو بهش داده بود، همین چند دقیقه قبلش این توان بهش داده شده. پس این سریع استفاده کرد توانش. خب ابلیس چرا تونست اونجا وارد بشه؟ من یه دلیلش رو میگم. دلیلش اینه که خدا اجازه دادش. چرا خدا قبلش وقتی گفتش تو میتونی این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، خب اینا همون بوده دیگه. ابلیس از اون توانش داره استفاده میکنه دیگه. ابلیس از طریق وسوسه وارد شد، یعنی هم میتونسته حضرت آدم رو ببینه، هم صوت رو بهش منتقل بکنه. صوت به حضرت آدم منتقل شد. بعد یه بحثی وجود داره، میگن که ابلیس اول حضرت آدم رو گول زد یا حوا رو، حوا سمون للا یارو. تو جامعه معروفه که میگن حضرت حوا رو، تو تورات هم میبره به سمت حضرت حوا. نه، درسته یا غلطه؟ کلیتش بیرا نمیگن، ولی قاعدتا باید از طریق حضرت حوا بوده باشه، ولی ظاهرا با حضرت آدم داره بیشتر حرف میزنه. اما ابلیس یه میگه یا آدم، وقتی میگه یا آدم، میگه حضرت حوا رو نمیدن این وسط چرا گیر انداختن. میگه حضرت حوا چیز کردش، اول حضرت حوا گول خورد، بعد اومد حضرت آدم و حضرت حوا چیز کرد. این به نظرم غلطه. حالا اینجا در دقل حضرت حوا رو تبرئه کنیم. آقای رحمت آبادی بله، حضرت حوا هم آدم و بنی آدم نبود. خب حضرت حوا سمون علیها ظاهرا نبوده، دوتاشون با هم بودن، ولی ظاهرا یکی یه قدم جلوتر بوده، اون حضرت آدم بوده. یعنی حضرت آدم رفته، الان حضرت حوا میتونه بگه خب نمی رفتیم، منم نمی اومدم. یعنی با هم رفتیم، ما مطیع شوهر رو بودیم رفتیم دیگه. حضرت حوا الان تبرعهش زیاده، میتونه خودشو تبرعه کنه. حضرت آدم یه ذره اینجا پاشون گیر هستش. پس این ظاهرا نبوده، این توکل از نظر ما دقیق نیستش. از متن آیات اینجوری به دست میاد که مخاطب اصلی حضرت آدمه و حضرت آدم هم داره این کارو میکنه، چون از حضرت حوا علم الاسما نداشت. از حضرت حوا علم الاسما نداشتش. قرار بود حضرت آدم به حضرت حوا یاد بده چیزایی. هنوز به نظرم تو بهش فرصت نشده بود اینا رو یاد، اینا بعدن وقت زیاد داشتن، بعدن این بحثا رو کردن با هم دیگه. والا تو بهش این فرصت وجود نداشت. یعنی تو بهش ظاهرا اینا دیگه داشتن مشغول خوردن بودن. حضرت آدم میگفت فقط بخور خانم، نم بخور که الان اینجا احتمالاً. بعد از اون میان تو دنیا یاد میده، چون خدا وقتی از حضرت حوا رو خلق کرد، اینا با هم که حالا دیگه خدا خطبهشون رو خوندهش، خدا گفت بهش یاد بده، اینا که یاد گرفتی بهش یاد بده. خدا این جزء شروط مهریه بوده، اینا که میگن مهریه اینا بنویسن، یکیش هم علمه، میتونی میگه آقا یه علم به من یاد بده. بعد حضرت آدم جزء مهریهش این بوده، حضرت حوا جزء مهریهش بده به حضرت حوا دیگه، بردش تو بهش گفت بخور دیگه، من همینجوری بهت یاد میدم، اینا رو بخوری آموزش هم میبینیم. یه نکته ای، ماه عسلشون یعنی تو بهش بوده، اونم چه ماه عسلی، رفتشو با نرگس کل را بیاده اومدن. حضرت حوا هم داشت کس میکرد، بله، ولی علمو نداشتش، علمو نداشت، علمو بعدن. حضرت حوا جز چهار زن برتر عالمه، جز آدمهای برتر. یکی دلیلش همین حضورش در بهش بوده، چون تو بهش قرار گرفت، اتفاقاتی براشون افتاد، بعدن البته ایشون کارهای مهم میکردن با حضرت آدم که اینا رو بعدن صحبت میکنیم یه مقدار. خب کیفیت وسوسه چی بوده؟ حضرت آدم که دچار وسوسه شد از دو طریق دچار وسوسه شد. میگه ابلیس سری ابزار داره، یه سری روش. روشش اون بحث چهار جهتی بود که گفتش، از جلو، از پشت، از راست، از چپ. حالا ببینیم ابلیس از کجا حمله کرده. ابزارش چی بود؟ وسوسه. حمله از کدوم طرف و روشش چی بود؟ آینده بود. اول ابلیس از طریق آینده وارد شد. فهم می‌کنی آینده وارد، ورود از طریق آینده راحت تر بود برای ابلیس. از گذشته نمی اومد چون که حضرت آدم گذشته ای نداشت، از اونجا نمی اومد. از سمت چپ هم نمیتونست بیاد، تو بهش محدودیت داشت ورودش از سمت چپ. از آینده و سمت راست اومده. حالا میگم یعنی دو تا ابلیس وسوسه کردش. وسوسه اولش اینه که میگه آقا خدا اینو تو رو نهی کرده به خاطر فلان موضوعه. این بحث آینده است، یعنی میگه اینو بخوری در آینده تو فلان میشی. هنوز که نشده که، پس داره در مورد با از طریق آینده وارد شده. روشش ورود از طریق آینده است. میگه در آینده این میشی با وسوسه. با وسوسه میگه تو آینده این میشه. حضرت آدم هم خب علم الاسما داره، میدونه که در آینده بچه‌ها قرار فساد بکنن، این براش یه ذره چیز مهم میشه. میگه اگه خب من باشم این بچه‌ها رو سر به راه نمیذارم اتفاقاتی رقم بخوره، خیلی چیزا رو ممکنه جلوشو بگیرم. اگه من ملک پیدا بکنم نمیذارم اینا فسادی دچار بشن. نگاه یه دلیلی که حضرت آدم میاد تو دنیا دچار اون قضیه حابیل و قابیل میشه به نظر همین قضیه است که حالا من یکی دو جلسه دیگه حابیل و قابیل رو میخوام صحبت کنم. این به این بهشته ربط داره ظاهرا به حضرت آدم بعد از قضیه حابیل و قابیل به شدت به هم میریزه، حالش به شدت بد میشه، تا سالها دچار درگیری میشه. بعد خداوند وحی میکنه میگه از این فضا در بیا بیرون. چرا اینقدر حالش بد میشه؟ ناگهان به نظر میرسه به قبل ربط داره. این فکر میگرد که اگر باشه میتونه جلوی هیچ داره بینه، بعد یه همینه جلوی خودش بچهش کشتن نتونه جلوشو بگیره. حابیلی که خیلی دوست داشت، حابیل چون اگر زنده ایمون وصی حضرت عیسی میشه، حضرت آدم علیه السلام میشد. نگوین به نظر یکی در علیه چینه حضرت آدم پس از یه طریق آینده بهش یه حمله میشه. نگوین به شما هم حمله میشه، به شما راز چپ آینده گذشته آینده سری میگن برو سری اینا رو. ملتی دیگه 12 روز جای نشده بود مثلا یه عده ریختن فلان چیزو بخرن اونجوری رو بخش. ترس از آینده است دیگه، از آینده داره بهت حمله میکنه، تو رفتار غیر منطقی رو انجام میدی. طرف این رفته بود مثلا یه وانت فلان چیز خریده بود، گفتی آقا تو تا آخر عمرت هم اینو میخوردی، اصلا هر اتفاقی میفتی تمام نمیشد که، یه وانت چرا خریدی؟ این ترس از آینده اومده بود. حضرت آدم یه بخشی از آینده بهش حمله شد، یه بخشی هم از دست راست. از دست راست چی بود؟ گفتش که این درخت، گفت درخت ملک و خلده. از دست راست اومد برای حضرت آدم، قسم خورد که من خیر تو میخوام و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. از دست راست اومد و راست گفت. اینجا حضرت آدم به صورت یک پیرمرد خیرخواه اومده در از ابلیس. اینجا یا خب پسرم بیا مثلا اینو بخور، تو حالا جوونیم، ما اینجا چند هزار سال اینجاها بودیم، حالا درسته یه اشتباهی اونور کردیم، ولی اصلا تو اینو بخور. بعد خدا این نهی رو برداشته، خدا این نهی رو برداشته. ابلیس میدونی که جز چیزاش این بود که این نهی برداشته شده. بعدن حضرت آدم، خدا حضرت موسی از خدا میخواد که یه منو چیز کن، من حضرت آدم ببینم کارش دارم. یه کار کن ما دوتا هم دیگه رو ببینیم. حضرت موسی حضرت آدم میبینه، بعد بهش میگه که چرا این کارو کردی؟ میگه که شما، حضرت موسی میگه که جمله حضرت موسی رو دقیقش هم بگیم، بعد میگه فلمه عصیتاهو، میگه این همه خدا به نفخ روح کرد فلان گم ملاکسش دیگر، بعد گفتش که اینو نخور. گفتش که فلمه عصیت او. حضرت آدم ببینید چه جواب هوشمندانه ای میده. دو تا حضرت آدم اینجور چیزها رو جواب داده. اول اون یکی رو بگم، توی یه جوابی حضرت آدم میگه که ان جبرئیل میاد همین سوال از حضرت آدم میبرد، اول جبرئیل رو بگم به حضرت موسی رو. حضرت آدم میگه که یا جبرئیل ان ابلیس حلف لی بالله، قسم خورد به خدایی که انی انهولی ناسه. بعد میگه فما زنن تو ان احدن من خلق الله یحلف بالله کاذبا، میگه من تا حالا من فکر نمیکردم که یه نفر به خدا قسم دروغ بخوره. یا اینو فکر نمیکردم، حضرت آدم نفر اول بود دیگه، مثل ما نبود که این همه دروغو تو تاریخ دیدیم. بعد این دیگه نفر اول بود، ساده بود، بالاخره نفر اول اومده الان وسط میدان یه پیرمردی که در از موجه بوده ولان ابلیس هم برای خودش برای هر چیزی بوده، بعد به خدا قسم دروغ میخوره. حضرت آدم میگه من گمان نداشتم این اتفاق بیفته. دلیل قانع کننده ای از یه جهت، دلیل قانع کننده میگه که یه نفر قسم، نفر اولی که قسم دروغ خورده ایشونه. بسیاری از ماها گناه میکنیم، خیلی هم ملائکه هنوزم تعجب میکنن، میگه مگه یه نفر میشه گناه کنه در حضور خدا؟ چون برای خودشون این موضوع خیلی ثقیل هستش. حالا حضرت موسی میپرسه، حضرت موسی سطحش بالاتره. حضرت آدم ببینید چه جواب هوشمندانه ای میده. حضرت موسی میگه که آقا فلما عصیته، چرا این کارو کردی؟ حضرت آدم میگه یا موسی به کم وجدت خطیئتی قبل خلقی فی التورات. چه جوابی میده؟ میگه که بین خودمون بمونه، من قبل از اینکه اصلا خلق بشم آیا در تورات شما بود که من این خطا رو میکنم؟ چند سال قبلش بوده تو توراتت؟ موسی یعنی میگه که آقا این در لوح محفوظ بوده از قبل. یه جواب میاد، یعنی میگه که من اصلا ذیل اراده خدا انگار کار کردم. حضرت موسی میگه قال به سلاسین سنه، میگه 30 سال قبل از اینکه اصلا تو خلق بشی در تورات من این بوده. تورات از کتابهای تورات قرآن اینا از قبل بودن ها، اون موقع به وارد دنیا شدن، والله اینا جز اشیاء عوالمی هستن. میگه که این قبلا نوشته شده بوده. بعد حضرت امام صادق قبول میکنه این چیز حضرت آدمو، میگه فحج آدم موسی، میگه احتجاج کرد آدم با موسی. آدم با این کارش با، یعنی حضرت امام صادق انگار این استدلال حضرت آدمو چی میگه داره قبول میکنه، میگه این یه احتجاجه. یعنی چی؟ یعنی قرار بود حضرت آدم از اول این کارو بکنه. اینجا ابلیس شاید فریب خورده، ابلیس چه فریب خورده، این قضیه ممکنه یه جور دیگه ای بوده باشه. خب اینم یه نکته در مورد این که حضرت آدم با ابلیس چجوری وارد این قضیه شدن. نگاه کنید، ابلیس با وسوسه میاد این کارو میکنه. خب هدف ابلیس چی بود؟ فرماید که ابلیس فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. هدف ابلیس آشکار کردن بدن مادی حضرت آدم بودش. اینو من توضیح خواهم داد، این بحث خیلی مهمیه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتمون کمه ولی ما 10 دقیقه رو به وقت اضافه میگیریم، بذارین تمام بکنیم انشاءالله این به جای برسه. سوالا رو هم جواب میدیم بعدش. نگاه کنید، حضرت آدم تو بهش قرار گرفته، چه جوری قیافش تو بهش؟ حضرت آدم با جسم برزخی مادی شده اونجاست. نگاه کنید، محور جسم حضرت آدم برزخه نه جسم مادیش، با این محوریت اونجا هستش. نگاه کنید، شما الان در خواب یکی از امواتو میبینید، اون میت الان یه نفری که از دنیا میره لباس نداره، اصلا دنیا مثلا ما کفنش میگویم، فکر اصلا کفنش هم برداریم، کفن هم نداشته باشه، هیچی لباس نداشته باشه، الان شما اونور ببینیش که بدون لباس نمیبینیش که، شما اونور اونو با لباس میبینی. در با لباس چی داری میبینی؟ با لباس برزخیش داری میبینی. محور اون آدم جسم چیشه؟ برزخیشه. الان ما اینجا هستیم، محورمون جسم مادی مونه. حالا اگر شما برزختو مادی بکنن اینجا تو کره زمین، جسم برزخید ملاکه نگاهی مثل جبرئیل. حضرت جبرئیل بعضی وقتا تو دنیا می اومد با جسم برزخیش می اومد، جسم برزخیشو مادی می کردن. نگاه، هم در دوره حضرت لوط اومد، هم دوره حضرت موسی اومد، دوره رسول الله می اومد، جبرئیل در زمانهای مختلفی وارد کره، مثل هاروت و ماروت. هاروت و ماروت وقتی وارد کره زمین شدن با جسم برزخیشون وارد شدن، جسم برزخشون خدا مادی کرد. حضرت آدم و حوا با جسم برزخی در از داخل بهش بودن. ابلیس میبینه که اگر اون با جسم برزخی باشه یه مشکلی میخوره، اون برتره. ابلیس قبلا گفته بود من برترم، قبلا گفته من برترم از نظر خلقت، الان میبینه اون برتره. ابلیس به خاطر این میره دنبال راهی میگرده که چیکار بکنه این به جسم مادی کشیده بشه. اون منظور که لیبدی لهما ما وریان هما من سوءاتهما، سوءه فقط بخشی از بدنش نبود، یعنی جسم کل جنازه رو میگن سوءه. نگاه به کل بدن میگه سوءه. آیه قرآن ها او بعدن قابیل که حابیل رو میکشه بعد میگه که نمیدونست که چیکار کنه سوءت اخی، چیکار کنم که سوءه اخی، ماوری انهما مثلا سوءت اخی، میگه من چیکار کنم جنازه برادرم رو بتونم پوشش بدم. پس کل بدن مهم بود، کل بدن اینجا اتفاقی افتاد بر حضرت آدم، بدنش مادی شد، بدن مادی زد بیرون. خب وقتی اون بزنه دیگه اون قوانین بهش زائل میشد، دیگه نمیتونست حالا اونجوری، این بدن توان اون کارو نداشتش، این بدن دیگه توان اون کارو نداشتش که انجام بده. ابلیس با یه روش این کارو کردش. نگاه کن شما خلاف نهی خدا انجام بدی سری فضات خارج میشه، خلاف فرمان خدا انجام بدی. ابلیس اینو میدونستش، ابلیس اینو میدونه که این بهش بر اساس صفات ممکنه چی بشه؟ زائل بشه. حضرت آدم چون خلاف فرمان خدا انجام داد، چه عمدی چه سهوی فرق نداشتش، حضرت آدم مدعی سهوی بوده این قضیه، درست فرق نداره، چون خلاف فرمان خدا انجام دادی یه پله سقوط میکنی، پله پایین در جسم مادیش بود. به خاطر این آدم ابلیس کاری کرد که جسم مادی حضرت آدم محور بشه. این که سوءه رو بعضیا یه جور دیگه ترجمه میکنن، اون ترجمهش خطاست از نظر ما، سوءه کل جسم مادیه. حضرت آدم کل جسم مادی زد بیرون. خب لباس برزخی داشت، این پایینی لباس نه، مثل بچه که دنیا میاد لباس داره مگه؟ بچه که دنیا میاد که لباس نداره که، نه یه تیکه بدنش لباس نداره، کلش لباس نداره، کل بچه لباس نداره دیگه، سر تنش کلا بالا تا پایین دیگه لباس نداره. حضرت آدم اینجوری شد انگار به دنیا متولد شد، جسم مادیش کاملا زد بیرون، جسم مادیش کاملا زد بیرون. حضرت آدم دید ای بابا الان اینجا اتفاق، به خاطر این سعی لباس بهشتی تنش کنه با ابزاری که نتونست این کارو بکنه، به خاطر این عبود داده شد. پس هدف ابلیس جسم مادی بود، آشکار کردن جسم مادی. نگاه کنید میگه بدت لهما، نمیگه خلقه، بدت که میگه آشکار کرد، یعنی وجود داشت، پنهان بود. حضرت آدم جسم مادیش اونجا وجود داشتش ولی پنهان بوده، محور نبودش، عزت بیرون آشکار شدش. آشکار شد دیگه اون خاصیت بهشه بین رفت، خاصیت بهشه اون بهشه برزخی اینجوری بود. مثال خیلی ضعیفش اینه، شما خوابیدید، تو خوابید یه چیز خوب دارید میبینید، بعد سالها یه خواب به درد بخور مثلا دیدید، همیشه یا تو خواب کتک میخورید یا فلان، یا یکی دنبالتون همش اینجوری دیگه. حالا یه بار یه خواب خوب دیدید، دارید یه چیزی میخورید، فکر کن یه نفر خواب شما رو داره میبینه، همین که دارید میخورید سری با لگد شما رو بلند میکنه، شما میگید یه بارم خواستم یه چیز اینجا بخورم، بیدار. شما الان بیدار شدید اونو میتونید مگه بخورید؟ دیگه نخوردید، متوجه شد؟ چون اینجا جسم مادیتون دیگه شد محور، تا چند دقیقه قبل جسم برزخی تو محور بود، میتونید بخورید، حالا شد جسم مادی محور دیگه نمیتونید بخورید. حضرت آدم همین اتفاق افتاده براش، حضرت آدم جسم مادیش محور شد، اون وضع تموم شد، اگر اون وضع تموم شد دیگه نمیتونست به اون وضع دستی داشته بشه. پس بحث سوءه به این صورت هستش. خب باز به این شهاده هم تموم نشدش، چون دیگه الان مون در مورد رفتار حضرت آدم. حضرت آدم هم خوردش از درخت، عصیان کرد، حالا باید عصیان رو صحبت کنیم بمونه دیگه جلسه بعد، و اینکه آیا این خوردنش تو ذریه حضرت آدم تأثیر گذاشت نذاشت، خوردن حالا بالاخره یه ذره که خوردش بعد، و اینکه آیا آدم مقصر بود، آدم گناه کرد، آیا اینم باید صحبت کنیم، اینو میمونه برای جلسه بعد، و یه بحث مهمی هم جلسه بعد مهم داشته باشیم دیگه، حالا امروز وقتمون نرسید. برنامه شیاطین، آقا همین برنامه‌ای که اونجا سر حضرت آدم پیاده کردن، برنامه عریانی بشر، برنامه محور بودن جسم مادی بشر، اومانیسم، اومانیسم همان برنامه‌ای که روز اول ابلیس برای حضرت آدم چیده بود، خود محوری، بدن محوری، همه چی، یعنی محور شما بشه جسم مادی. این برنامه عریانی رو صحبت میکنم، ابلیس موفق شد تو این چند هزار سال، بشر رو این کار کرد باهاش، با بشر این کار، این تحقیر رو به بشر تحمیل کرد، در هر صورت بخشی از بشر دچار این موضوع شد، اینم صحبت می‌کنیم به عنوان اینکه درسای ماجرای حضرت آدم، این دیگه بمونه برای جلسه آینده، اینا رو صحبت کنیم ان شاءالله بحث‌های اخراج و هبوط حضرت آدم. هدیه به ویشگاه حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم.